بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويرد عليه أولا أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب. قبل از این که وارد عرض کنم بحث رسائل بشیم، حالا دیگه چهارشنبه ها بنا داریم یه چیزی رو تجمعاً و تبرکاً از معصورات از اهل بیت عصمت و طهارت بخونیم. یه دعایی است دوستان منقول از امام عصر علیه السلام. دعا خیلی پرمحتواست. شاید بارها و بارها هم این دعا رو خوندید. من نمیخوام همه دعا رو به بحث و گفتگو بگذارم اینجا. دعا اینه: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خب فرازهای متعددی داره. یکی از ویژگی های این دعا این است که در این دعا برای گروه های مختلف اون چرا که به نظر امام علیه السلام از اهمیت ویژه برخوردار بوده اونها رو بیان کرده. مثلا داره که و علی مشایخنا بالوقار سلام علیکم و سکینه و علی الشباب جوانها بالانابت و توبه و علی النساء بالحیاء والعفه و علی الاغنیا ثروتمندان به تواضع و سعه و علی الفقرا به صبر و القناعه تا آخر. دو تا از فرازهای این دعا میخوام مورد تأکید و توجه قرار بگیره تو این جلسه. یکی این که امام علیه السلام نسبت به علما اون نکات مهم رو دست گذاشتن روش، یکی هم نسبت به متعلمین. یکی نسبت به علما، یکی نسبت به متعلمین. حضرت فرمودن و تفضل علا علمائنا به زهد و نصیحه و تفضل علا علمائنا به زهد و نصیحه. خب زهد یعنی چی؟ زهد دوستان یعنی بی‌رغبتی به دنیا. رغبت به دنیا دوستان گاهی از طریق مال است، گاهی از طریق مقام، گاهی از طریق شخصیت اجتماعی است. ممکنه شما ملبس میشید میرید توی یه روستایی، بالاخره نسبت به مردم اونجا شما جزء علما هستید، احترامتون میکنن، یه شخصیتی برای خودتون اونجا دارید. به زهد یعنی مبادا مقام، شخصیت اجتماعی، مال، دنیا وقتی عالم شدید به شما رو آورد با همین معنای کلیش، اون دنیا شما رو بگیره. اگر گرفت ابتداء سقوط. دوم نصیحت و خیرخواهی. عالم باید نسبت به دیگران خیرخواه باشه. دوستان بزرگوار، انسان نسبت به برادر خودش، نسبت به خواهر خودش، نسبت به فرزند خودش، نسبت به پدر و مادر خودش معمولا سعی میکنه خیرخواهی کنه. اگر بچهش یه خطایی رو انجام میده تلاشش اینه که اصلاحش کنه. اگر برادرش یه خطایی رو انجام میده تلاشش اینه که اصلاحش کنه. خب طبیعتاً بچه مردم هم وقتی این کار رو انجام میده نباید بزنیم تو سرش، نباید خرابترش کنیم. دوستان بزرگوار، ما تبلیغ که میریم همه جوانای مردم رو باید مثل برادر خواهر خودمون بدونیم. واقعاً اگر برادر خواهر خودمون تو این جامعه خطایی بکنن چجوری باشون برخورد میکنیم؟ خیرخواه باشیم. نصیحت به معنای خیرخواهی. فرمود تفضل علی علمائنا به زهد و نصیحه. اما نسبت به متعلمین چی؟ و علی المتعلمین بالجهد و رغبه. کسی که هنوز عالم نشده، جزء علما قرار نگرفته و جزء متعلمین و شاگردان است و تو مسیر طلب علمه، دو تا بال اساسی تو این مسیر داره. میخواید علم یاد بگیره، دو تا بال اساسی داره. یک، تلاش، کوشش، کار کنه، تنبلی نکنه، از وقتش درست استفاده کنه. و دوم نشاط. دوستان و بزرگوار، اگه آدم صبح تا شب 12 ساعت 14 ساعت 16 ساعت هم درس بخونه اما نشاطی تو کارش نباشه، من رفتم یه وقتی اون موقعی که حجره داشتیم خدمت یکی از آقایون، حالا اسم ببرم شاید میشناسید، همه تونم میشناسید، گفتم آقا روزی چند ساعت طلبه باید درس بخونه؟ نگفت 10 ساعت، نگفت 8 ساعت، نگفت 12 ساعت، نگفت 16 ساعت، گفت اینقدری که بگید نشاط داری. و البته اون کسی که روز 4 ساعت نشاط درس داره، روز 2 ساعت نشاط درس داره، این معلوم میشه یه جایی کارش میلنگه، گیری داره، ولی به جایی نمیرسه. به مقاصدی که به خاطر اون مقاصد اومده تو سلک سربازی امام عصر قرار گرفته، به اون مقاصد حتما نخواهد رسید. نسبت به متعلمین فرمود بالجهد و رغبه. یک، تلاش، کوشش، تنبلی نکردن. دوم، رغبت، با نشاط درس خوندن. دوستان و بزرگوار بدانیم، اگر نمیدونیم مطالعه کنیم، کار کنیم. ما گاهی چشمونو بستیم فقط میدویم، چشمونو بستیم فقط میدویم. یه وقتایی اگه چشمه رو باز کنیم میبینیم یه قطاری داره میره، بدون دویدن میشه سوار این قطار شد، 3 برابر سرعت، 5 برابر سرعت رفت جلو. چشمو باید باز کرد. من جلسه اول عرض کردم دوستان و بزرگوار، اینو تأکید میکنم روش، این تجربه نزدیک 30 سال طلبگی منه، تأکید میکنم روش. تو روش ها تو مهارت ها کار کنید. من طلبه درس خارج خون اومده پیش من مشاوره، گاهی 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت باش گفتگو کردم، میگه کاش روز اول طلبگی یک کسی این حرفا رو به ما میزد. معلوم میشه روش درس خوندنش 10 سال اشتباه بوده، خطا بوده. خب این 10 سال هم آقایون 10 سال جوانی است، عنفوان جوانی است. عرض کردم براتون شاید شما اگر 20 ساعت 50 ساعت 100 ساعت وقت بگذارید برای این که بفهمید چجوری درس بخونید، اگر 20 ساعت وقت بذارید 50 ساعت وقت بگذارید برای این که نشاط یادگیری علم تو وجودتون زنده بشه. گاهی ما طلبا خودمون هم نمیدونیم تو جامعه کارمون چیه. گاهی ما طلبه ها خودمونم از اهمیت کار خودمون با خبر نیستیم، به اندک شبهه‌ای شل میشیم، به اندک شبهه‌ای همه چی رو میذاریم کنار، به زور شورای مدیریت و حضور غیاب و این حرفا میخوایم سر کلاس بیایم. خب این معلوم میشه اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. اگر من 20 ساعت 50 ساعت 100 ساعت نشاط خودم رو زنده کنم، روش‌های تحصیل موفق رو یاد بگیرم، درست 100 ساعت اینجا وقت گذاشتم اما هزاران ساعت تو کار من صرفه‌جویی خواهد شد، پیشرفت حاصل خواهد شد، 10 برابر 50 برابر اون وقتی که من میگذارم برای اینکه نشاط در خودم ایجاد بکنم، بفهمم، مطالعه کنم، هیچ اشکال نداره برم از یک کسی مشورت بگیرم آقا ما برای چی طلبه شدیم، کارایی یک طلبه چیه، این درس ها مال چیه. تا میشنویم آقا این رسائل و مکاسب که به درد چیزی نمیخوره که پنچر میشیم. ماشینی که پنچر شد آقا هرچی گاز بش بدی بگید نمیره جلو. این نشاط مثل خون رگها میمونه، مثل باد لاستیکای ماشین میمونه. اگر شبهه آمد این نشاط رو از من و شما گرفت، من مشکلات شما رو نگم همشو، قالبش رو میدونم. دیروز یه طلبه اومده میگه آقا میخوام برم دانشگاه. دانشگاه چی بخونی؟ فقه و حقوق مبانی. بهش میگم آقا شما تو این سطح که الان هستی 2-3 ساله داره درس خارج میخونه، شما میشناختمش از قبل، میگم شما تو همین سطحی که الان هستی از دکترای اون رشتهی که الان میخوای بری سوادت بیشتره، از استاد اون رشته سوادت بیشتره. میگه میدونم آج آقا میدونم. یعنی با این که میدونه بازم دنبال اینه که بره اونجا، حالا به هر قرضی، به هر چه بسا قرضش هم بد نیست، مقصدی که او داره بد نیست، اما گاهی مسیر اشتباس. ما گاهی قدر خودمونو نمیدونیم آقایون. من یه وقتی آقا مکاسب میخوندم، شاید 2-3 سال بود مکاسب میخوندم، اون درس خارجم نخونده بودم. یکی از رفقای قدیم ما خانومش رفته بود اندونزی، اونجا رشته دکترای چی داشت میخوند، دکترای همین حقوق و اینها، تو بحثای معاملات و تجارت و فقه تجارت یه سوالاتی براش پیش اومده بود، بعد میگم من هر چی پیگیری کردم نتونستم این سوالا رو جواب بدم. شهرستان بود، ما یه سفری رفته بودیم اونجا، گفت یه جلسه بیا منزل ما این سوالاشو بپرس. من 2-3 ساعت رفتم مکاسب میخوندم آقا، مکاسب نگفته بودم هنوز، هیچ مطالعی هم در مورد سوالات اون نکرده بودم، مثل شما مکاسب میخوندم، نشستم اون سوالاتشو گفتم، ما هرچی به ذهنمون رسید گفتیم، 2 تاشو جواب دادیم 2 تاشو جواب ندادیم، بعد طرف میگفت خیلی از گره های من باز شد. شما ببینید چه خبر اون طرف. بعد ما هی میزنیم تو سر خودمون. واقعا دوستان فکر نکنید اون طرف یه خبر یا این طرف هیچ خبری نیست. من خبر دارم اون برام. فقط باید بله تو طلبه هم بی سواد کم نداریم. خبر دارم آقا، اینم خبر دارم. اما تو همین فضا اگر کسی تلاش خودشو بکنه، وظیفه خودشو انجام بده، با نشاط زحمت خودشو بکشه، اینجور نیست که رشد نکنه، اینجور نیست که فضا براش فراهم نباشه. یه روایتی داریم آقا، نمیدونم پارسال براتون خوندم یا نه، بعضی از رفقا شاید پارسالم بودن، میگن روز قیامت یه زنی رو میارن تو دادگاه عدل الهی، میگن آقا چرا خطا کردی؟ میگه خدایا منو زیبا آفریدی، جوان بودم و و و، خب خطا رفتم دیگه، اون زیبایی و جوانی و اوج شهوت و فیجا و به مریم تو روایت داره، مریم رو براش میارن، بعد بهش میگن تو زیباتری یا مریم؟ مریم هم زیبا آفریده شد اما خطا نکرد. یه جوانی رو میارن بهش میگن آقا پسر تو چرا خطا کردی؟ اونم همین جور جواب میده، میگه جوانی و اندام خوش و قیافه زیبا و خب آدم خطا میره دیگه. فیجا و به یوسف، یوسف رو براش میارن میگن تو زیباتری یا یوسف؟ یوسف از تو زیباتر بود اما خطا نکرد. یه کسی رو میارن میگن چرا مال حرام خوردی؟ میگه آقا مشکلات اقتصادی فشار آورد، من نمیتونستم زندگیمو بگذرونم، نمیتونستم درخواستهای زن و بچه رو جواب بدم، مجبور شدم دستم کج شد. فیجا و به ایوب، خدا آقا از این نمونه ها زیاد داره. من و تو طلبه هم فردای قیامت میارنمون جلوی عدل الهی، دادگاه عدل الهی، میگن آی طلبه تو چرا درس نخوندی؟ چرا کار نکردی؟ چرا به بتالت گذروندی؟ میگیم آقا مشکلات طلبگی و شهریه و ها این سیستم اداری و نمیدونم و و و. فیجا و به یه طلبه خوب، یه طلبه خوب رو میارن تو همین فضا با همین سیستم اداری کذا و کذا، با همین شهریه کذا و کذا، کار کرده، درسشو خوب خونده. وقت ما چی داریم برای گفتن؟ بالاخره باید جوابی داشته باشیم. باید جوابی داشته باشیم. اینه که دوستان باید تلاش کرد. عرض کردم روش ها، مهارت ها، ایجاد نشاط، مطالعه تو این زمینه ها که اون خونی که باید در رگهای کار علمی ما مدام در جریان باشه و پمپاژ کنه، قلبی باشه که این خون رو پمپاژ کنه و همیشه ما رو با نشاط نگه داره، اون فضا رو برای خودتون انشاءالله ایجاد کنید دیگه. اون فضا رو باید یک وقتی براش بگذارید. اینجور نیست که باید مطالعه کنید، باید گاهی حرفای دیگران رو بشنوید، گاهی مشاوره بگیرید که این اتفاق بیفته، انشالله به خوبی بتونید عرض کنم کار علمیتون، کار تهذیبیتون رو انشالله انجام بدید. صلوات بفرستید. خب بحثمون دوستان در مورد آیه سؤال از اهل ذکر بود. چهارمین آیه برای اثبات حجیت خبر واحد که بهش استدلال شده همین آیه سؤال از اهل ذکر است. خب تبیین کردیم بیان استدلال به آیه سؤال از اهل ذکر رو، اجازه بدید تکرار نکنم. جناب شیخ انصاری دوستان به استدلال به آیه سؤال از اهل ذکر برای اثبات حجیت خبر واحد اشکالاتی دارد. چند تا اشکال داره ایشون. ببینید اشکال اولی که جناب شیخ انصاری مطرح فرموده این است که آیه ظاهرش چیه؟ شیخ می‌فرماید که ظاهر آیه شریفه رو ما یه بار به مقتضای سیاق آیه بحث می‌کنیم و یک بار مع قطع نظر عن سیاق و با توجه به تفسیر روایی بحث می‌کنیم. اگر شما بخواید روایاتی که مراد از آیه رو روشن کردن بذارید کنار، بگید آقا ما آیه رو با توجه به سیاق خودش، قبل و بعدش، کلمات خودش بخواییم معنا کنیم، ظاهر آیه دوستان با توجه به سیاق چیه؟ ایشون می‌فرماید به مقتضای سیاق آیه بر اساس شأن نزول آیه شریفه طبق اون چه ابن عباس گفته، طبق اون چه مجاهد گفته، طبق اون چه قتاده گفته، مراد از آیه شریفه دوستان اینه که اون چه از پیامبران ما فرستادیم اونا مردانی از جنس خود بشر بودن. کسانی رو که ما فرستادیم به عنوان نبی، به عنوان پیغمبر، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اونا از جنس بشر بودن. شما وقتی یه پیغمبری میاد سراغتون نباید دنبال یک فرشته باشید بگید خب این که میاد چرا فرشته نیست، نه، الا رجالا نوحی الیهم، اینا یه مردانی بودن از جنس خود بشر که ما وحی کردیم به اونها. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شأن نزول این آیه شریفه دوستان مربوط است به اهل کتاب. قرآن به اهل کتاب میگه آی عوام اهل کتاب، فاسألوا اهل الذکر، از علمای خودتون بپرسید، از علمای اهل کتاب بپرسید اگر نمیدونید. پیغمبران قبلی هم مردانی بودن از جنس خود بشر. پس آیه دوستان خطاب به یهود و نصاراست و به اونها تأکید میکنه که از علمای خود در مورد نشانه های پیغمبران گذشته بپرسید، در مورد نشانه های پیغمبر خاتم بپرسید. بهانه گیری نکنید که چرا پیغمبر یکی از خدامونه. آخه اینا سختشون بود. دیدید مثلا تو یه روستا یه بچه‌ای میره طلبه میشه، ها؟ الان برای خودش شده یه مردی، 30 سالشه، 40 سالشه، اما پیرمرده هنوز که هنوزه به چشم همون بچه کوچولو نگاه میکنن بهش، خیلی حرفشو بگو نمیخرن. اما اگر یه کسی نصف سواد این آقا رو داشته باشه مالی یه جای دیگه باشه، گاهی میپرستنش. خب پیغمبر تو همینا بزرگ شده بود، از بچگی با همینا بود. خب میدونید تو مدینه، تو مکه بالاخره اینا با یهود و نصارا هم رفت آمد داشتن، میدیدن اینا گای سختشون بود یه کسی پیغمبر باشه اما از جنس بشر باشه. لذا بهانه گیری میکردم که چرا پیامبر اگه راست میگه از جنس فرشتگان نیست، چرا چنین و چنان نیست. شأن نزول آیه اینه که بابا برید از علمای خودتون، به یهود و نصارا میگه بپرسید، پیغمبران قبلی هم همین از جنس بشر بودن، پیغمبر آخر از زمان هم در کتابهای خودتون نوشته از جنس بشر است. این بهانه گیری ها رو بذارید کنار. لذا بر اساس شأن نزول آیه، بر اساس سیاق آیه، آیه ربطی به حجیت خبر واحد نداره. اصلا خطابش به مسلمین نیست، خطابش به اهل کتابه. میگه برید بپرسید ببینید نشانه های پیغمبران گذشته و پیغمبر آخر از زمان چیه. هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره. البته دوستان عرض کردم این آیه شریفه هم در سوره مبارکه نحل آیه 43 اومده، هم سوره مبارکه انبیا آیه 7. در سوره مبارکه نحل دوستان بعدش داره چی؟ داره فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، که حالا این بالبینات و الزبور رو ایشون عرض کنم خدمت شما یه ترکیبی براش کرده، این خیلی الان مربوط به بحث خارج ما نیست، اینو رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. این یک معنا مربوط به عرض کنم سیاق آیه، اما جدای از شأن نزول آیه، جدای از سیاق آیه، اگر بریم سراغ روایات اهل بیت عصمت و طهارت، آقایون روایات اهل بیت عصمت و طهارت که روایات مستفیزم هست، یه روایت نیست، متعدد این روایات، گفتن مراد از اهل ذکر ائمه معصومین علیهم السلام هستن. روایات متعددی داریم در اصول کافی جلد یک صفحه 210 یه بابی اومده 9 تا روایت توشه، اصلا باب اسمش اینه، باب و ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق به سؤالهم هم الائمه، اون اهل ذکری که آیه شریفه قرآن میگه ازش سوال کنید، اینا کیان؟ ائمه معصومین علیهم السلام هستن. 9 تا روایت هم داره که حالا روایاتش رو ایشون یه دستبندی کرده، اون دستبندی رو براتون آرام آرام عرض میکنم. یه مقداری عبارت رو بخونیم دقت کنید. و یرد علیه، وارد میشود اشکال بر این آیه، بر استدلال به این آیه. اولا آقایون، یه اولا اینجا داریم صفحه بعد سطر چهارم داریم، ثانیاً یه 5-6 سطر بعدش هم داریم چی؟ و ثالثاً، یعنی 3 تا اشکال ایشون میخواد به آیه سوال از اهل ذکر و استدلال به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد مطرح بکنه. اشکال اول چیه؟ میفرماید اولا ان الاستدلال ان کان به ظاهر الآیه، اگر استدلال به ظاهر آیه است، یعنی شما دنبال اینید که ببینید ظاهر آیه چیه. خب ما ظاهر آیه رو با دو نگاه بیان میکنیم. یک، فظاهرها به مقتضى سیاق. آقایون بزرگوار، به مقتضى سیاق یعنی چی؟ یعنی یه وقت آیه رو با شأن و نزولش، با قبل و بعدش میخوام استظهار بکنیم از خود آیه فی حد نفسه، بدون توجه به روایاتی که اومدن بگو یه تفسیر خاصی از این آیه کردن، نه، اون روایت رو میخوایم بذاریم کنار، خود آیه رو ببینیم، قبلش رو، بعدش رو، شأن نزولش رو، با توجه به این میخوایم یه ظهورگیری کنیم، استظهار کنیم. این میشه مقتضای سیاق، سیاق خود آیه. ظاهر این آیه شریفه به مقتضای سیاق ارادت و علماء اهل کتاب، این که میگه فسأل و اهل الذکر، مراد از اهل ذکر علماء اهل کتابه، کما ان ابن عباس، مجاهد، الحسن، قتاده، اینا اینجوری معنا کردن. فإن المذکور فی سورة النحل، اون چه ذکر شده در سوره مبارکه نحل آیه 43 و 44، چون اون دو تا کلمه آخرش که میگه بالبینات و الزبور، اون اول آیه بگید 44 تا قبلش 43، اون بالبینات و الزبور مربوط به آیه 44، اینطور اومده و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. معنا کردم آیه رو براتون آیون، انگار عوام عرض کنم یهود و نصارا حرفشون این بود، بهانه گیریشون این بود که اگر پیغمبری قرار بعد از عیسی و موسی بیاد، باید یک کسی باشه که از جنس مثلا فرشتگان باشه، یه ویژگی های خاصی داشته باشه. قرآن میگه بابا پیغمبران قبلی هم رجالا نوحی الیهم بودن، و ما ارسلنا من قبلکم الا رجالا نوحی الیهم. بعد خطاب میکنه به این عوام اهل یهود و نصارا، اهل کتاب، میگه فسألوا اهل الذکر، برید از علمای خودتون بپرسید، ان کنتم لا تعلمون. از شما سوال میکنم دوستان، این بالبینات و الزبور قید چیه؟ بینات یعنی دلایل روشن، زبور هم یعنی کتب، بینات یعنی دلایل روشن، زبور هم یعنی کتب. این بالبینات و زبر دوستان چند تا احتمال درش وجود داره. یه لحظه خوب حواست به من باشه. یک احتمال این است که این بالبینات و زبر قید ارسلنا باشه، مثلا ارسلنای مقدر که اون ارسلنای قبل تفسیرش میکنه، میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. ارسلنا بگید بالبینات و زبر، ما هر پیغمبری رو فرستادیم با دلایل روشن فرستادیمش، با کتب فرستادیمش، بالبینات و زبر. این یک عرض کنم احتمال. احتمال دوم دوستان این است که متعلق به اسالو باشد، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسالو بالبینات و زبر. اون وقت با بالبینات دوستان به معنای ان هست، یعنی سوال کنید از بینات و زبر، یعنی متعلق سوال شما بینات و زبر باشه. برید بگید آقا بینات چیه، زبر چیه، تا براتون اون پیغمبران توضیح بدن. یه احتمال سومی هم وجود داره و اون احتمال سوم این است که متعلق به خود لا تعلمون باشه. ها؟ ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی اگر علم به بینات ندارید، اگر علم به زبر ندارید، برید سوال کن. حالا کسی که بینات و زبر رو علم داره و میشناسه، او دیگه نیاز به سوال نداره. ها؟ اگر لا تعلمون بالبینات، اگه بیناتو نمیشناسید، نمیدونید، خبر ندارید، برید سوال کنید. حالا ما خیلی الان کار به این نداریم، عرض کردم اینم که از خارج براتون توضیح ندادم این عرض کنم احتمالات مختلف رو، چون ربطی خیلی به بحث ما الان نداره. و فی سورت الانبیا، اما در سوره انبیا عبارت چیه؟ و ما ارسلنا قبل لکه. ببینید اون آیه سوره نحل من قبلک داره، اینجا چی داره؟ قبلک داره. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توضیح هم دادم که با توجه به سیاق معناش چیه. این یک قسمت از بحث. قسمت دوم، ممکنه دوستان یک کسی به ما بگه خب ما بالاخره اهل بیت عصمت و طهارت رو معصوم میدانیم، بریم ببینیم روایات اهل بیت عصمت و طهارت آیه رو برای ما چجوری تفسیر کردن. یعنی نمیخوایم فقط با توجه به سیاق خود آیه معنا کنیم آیه رو، نه، روایات رو هم بذاریم کنارش، با توجه به روایات معنا کنیم. میگه و انکان مع قطع نظر عن سیاقها، اگر سیاق خود آیه شأن نزولش رو بذاریم کنار ببینیم روایات چی گفتن. میگه ففیه انه ورد فی الاخبار المستفیزه، وارد شده در اخبار مستفیزه، ان اهل الذکر هم الائمه، اهل بیت عصمت و طهارت دوستان عرض کنم گفتن اهل ذکر ائمه هستن، یعنی ما ائمه اهل ذکر هستیم. این که قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر، یعنی از ما ائمه بیاید سوال بکنید. دوستان بزرگوار این دوتا با هم تنافی هم ندارن ها، هیچ اشکالی نداره کسی بگه آقا فاسألوا اهل الذکر. این اهل الذکر مصادیق مختلفی داره، برای اون عوام اهل یهود علمای خودشون میشن اهل ذکر، برای ما شیعیان هم بگید اهل بیت عصمت و طهارت میشن اهل ذکر. اینا تنافی نداره و قابل جمع، اشکالی نداره. ان اهل ذکر هم الائمه و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک، یه بابی منعقد شده در اصول کافی برای همین مسئله. عرض کردم اسم اون باب این آقایم، ببینید جلد یک اصول کافی صفحه 210 طبع اسلامیه، این عرض کنم جامع الاحادیثی که عرض کنم این مؤسسه نور زده، اونجا طبع اسلامیه رو ببینید جلد یک صفحه 210 داره. باب ان اهل الذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه، بعدم 9 تا روایت اونجا ردیف کرده. و ارسله في المجمع علی علیه السلام به نحو مرسل اون روایت رو نقل کرده در مجمع البیان از امیر المؤمنین علیه السلام. و رد بعض و مشایخ نهازه الاخبار به ضعف سنه. آقایون بعضی از عرض کنم اساتید شیخ انصاری، شیخ میگه بعضی از اساتید ما رد کرده این اخبار رو و گفته اینا ضعیف السندن، بناءً علی اشتراک بعض الروات فی بعضها. آقایون اشتراک یعنی چی؟ یه لحظه من دقت کنید. راوی دوستان گاهی هم نامن، دوتا راوی با هم دیگه، یه راوی داریم به نام محمد ابن فلان، آدم ثقه است، اگر اون باشه تو روایت ما این روایت قابل پذیرشه و حجت، اما یه هم نام این آقا داریم نامش مثل همینه اما آدم ثقه ای نیست، آدم ثقه ای نیست، لذا این نام که اومده ما نمیدونیم این آقای محمد ابن فلان نفر اوله یا دومه. اگه اولی باشه روایت حجته، دومی باشه حجت نیست، این میشه نام مشترک. بناءً علی اشتراک بعض الروات فی بعضها، یعنی مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. و ضعف بعضها فی الباقی، بعضی هاشم نه مشترک نیست، عرض کنم مستقیما میتونیم فرد رو بگیم مراد کیه، اما اون فردی که هست توی سند روایت ضعیفه. لذا همه روایاتی که گفتن مراد از اهل ذکر، عرض کنم ائمه، اینا تضعیف کردن. شیخ دوستان اینو قبول نداره، میگه وفیه نظر. یه لحظه خوب حواست به من باشه، دیگه بحثو دارم جمع میکنم، یه لحظه خوب حواست به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، دقت کنید، شیخ میفرماید روایات متعددی که در این باب اومده چند دسته است. دو تا روایت از این مجموعه 9 تا روایت، یعنی روایت محمد ابن مسلم و روایت وشا، این دو تا روایت صحیح و سنده. روایت رو براتون بخونم، حدیث سوم و هفتم اون باب، حتما اون باب رو مراجعه کنید امشب. حدیث سوم مال وشا، حدیث هفتم هم مال محمد ابن مسلم. روایت اینه: ان معل ابن محمد ان الوشا قال سألت الرضا علیه السلام فقلت له جئلت فداک فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه منظور کی از اهل ذکر؟ فقال نحن اهل الذکر. امام رضا علیه السلام فرمودن ما اهل ذکریم. اون روایت هفتم داره ان من عندنا یزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا انهم الیهود و النصارى قال نحن اهل الذکر و نحن المسئولون. طرف اومد گفت بابا بعضیا گفتن منظور یهود و نصاراست، حضرت فرمودن نحن اهل الذکر، اهل ذکر ماییم، ما باید مورد سوال قرار بگیریم، این فسالو مال ماست، نحن اهل الذکر. بله این دوتا روایت دوستان ایشون میفرماید صحیح السنده. روایت ششم، روایت ابی بکر حضرمی، ایشون میگه یا حسن است یا موثقه. اینم که ایشون میگه حسنه یا موثقه است به خاطر همین ابوبکر حضرمی است، دقت میکنید که اگر ممدوح بدانیم، چون بعضی ها گفتن این ممدوح یه جور باید بگیم، اگر ثقه بدانیم یه جور دیگه، اگر ممدوح باشه میشه حسنه، اگر ثقه باشه میشه موثقه. عرض کنم سه روایت دیگه، یعنی روایت 1، 2 و 8 رو شیخ انصاری میگه منم قبول دارم که ضعیف السنده. روایت 1، 2 و 8. البته دوستان از مجموع 9 روایت شیخ انصاری 6 تا رو برای ما بررسی کرده، 3 تا ضعیف، 1 حسنه یا موثقه، کمکم کنید، 2 تاش هم صحیحه. روایت 4 و 5 و 9 رو هم حرفی از شیخ نزده. حالا اونا صحیح باشد یا نباشد دیگه ضرری برای ما نداره دیگه، 2 تا روایت صحیح پیدا کردیم و اون دوتا روایت عرض کنم صحیح السند برای ما کفایت میکنه. نگاه کنید عبارت رو، میگه وفیه نظر لأن روایتین منها صحیحتان، دو روایت از این باب از اون 9 تا روایت صحیح است. و هما روایتا محمد ابن مسلم، بگید ول و شا، حدیث سوم و حدیث هفتم. فلاحظ برو ببین و روایت ابی بکر الحضرمی حسنتون او موثقه، روایت ششم هم حسنه یا موثقه است؟ نه، سلاس و روایت اخر منها لا تخلو من ضعف. سه تا روایت هم که روایت یک و دو و هشت باشه این خالی از ضعف نیست، اما ضعف اینها ضرری به اون دوتا روایت صحیحه نمیزنه. ولا تقده قطعا، یعنی لا تضر رو ضرر نمیزنه به اون روایات صحیحه یا حسن و موثقه قطعا. عرض کردم البته روایت چهار و روایت پنج و روایت نه رو هم داریم که جناب شیخ انصاری از اون روایات سخنی به میان نیاورده. سوال دارید بفرمایید. استشهاد
به خبر واحد برای نقل وجود خبر واحد اشکال نداره؟
چرا؟ اینو بحث میکنیم، اینو بحث میکنیم، فرمایشتون بجاست. دقت کنید، دقت کنید، ما انشالله به روایات که رسیدیم، به روایات که رسیدیم این بحث رو به طور کلی اونجا ما بیان خواهیم کرد، این بحث رو به طور کلی اونجا بیان خواهیم کرد که اصلا استناد به روایات برای عرض کنم خدمت شما اثبات حجیت خبر واحد به چه نحوه. اونجا طبیعتا ما به روایاتی میتونیم استناد بکنیم که در مجموع تواتر معنوی داشته باشه. دقت میکنیم در خصوص این مورد ما نحن فی، اگر یک کسی بگه آقا ما اطمینان نمی کنیم با این دو روایت صحیحه و اون یک روایت موثقه، یعنی در حد اطمینان و علم برای ما نمیاره، این اشکالتون اشکال واردی است که ما برای تفسیر آیه نمیتونیم از این روایت واحد خبر واحد استفاده کنیم. اما اینو توجه داشته باشید بالاخره با این روایات احتمال معنای خاص که برای آیه ایجاد بشه، این آیه به عنوان سند از طرف مقابل از دستش گرفته میشه. آخه او میخواد به این آیه استناد بکنه، ما که ما احتمال برامون بسه، میگیم اذا جاء الاحتمال بگید بطل، استدلال شما دیگه گرفته میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.